دعای گوش نشینان بلا بگرداند. چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری؟ برای عاقبت به خیری هم دیگر دعا کنیم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و مؤمن. دعوت میکنم از ایستگاه رادیوی فرهنگ برنامه سروش رو بشنوید، کاری از گروه ادب و هنر به مدت 25 دقیقه.
به نام خداوندی که ساز هستی را نواخت. سلام و هزاران درود به شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ برنامه سروش. تلنگری میزنیم به دلهایمان که تشنه شنیدن موسیقی و نوای خوش هستند و سلامی میدهیم به اهالی هنر، آواز، موسیقی و شعر و ترانه. چه خوب است خوب شنیدن و چه خوب است بهترین ها را انتخاب کردن برای شنیدن. با ما همراه باشید با برنامه سروش. سروش در سپردن به لحظه های خوش عاشقی است. سروش یعنی ترنم خوش باران در غروبی دلگیر. سروش نوایی خوش دارد، بانهایی که در عرصه شعر و موسیقی و ترانه حرف‌ها دارد. گرامی برنامه سروش، امروز هم با شما هستیم از رادیو فرهنگ و همونطور که میدونید در هر برنامه همراه میشیم با یکی از هنرمندان، نوازندگان، شاعران، خوانندگان و بزرگوارانی که در عرصه موسیقی و هنر هستند. این برنامه همراه میشیم با هنرمند جوان و خوش‌ذوق، محبوب شما مردم خوب، جناب آقای مهدی وجدانی. سلام و درود بر شما جناب وجدانی.
عرض احترام خدمت به شما شنونده‌های فهیم برنامه‌تون و آرزو می‌کنم در سلامتی کامل باشید.
زنده باشید، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. اولین سوالی که از شما مطرح می‌کنیم آقای وجدانی، بفرمایید که از چه تاریخی وارد عرصه هنر و بحث نوازندگی شدید؟
بله. نخستین آلبوم من در سال 83 وارد عرصه موسیقی شد که آلبوم بی کلامی بود و اولین کنسرت من هم در سال 85 بود که به طور رسمی آغاز فعالیت‌های مارکتینگ موسیقی من.
یعنی چند سالگی شما؟
83 اولین آلبوم در 23 سالگی منتشر کردم و 25 سالگی هم که اولین کنسرت دادم.
23 سالگی 25 سالگی دوران جوانی که میتونه افتخار آفرین باشه. اون سالها نگاه شما به عرصه هنر چطور بود و چقدر تفاوت کرده تا به حال؟
خدمتتون عرض کنم من از سنین کودکی، حالا نگم هم کودکی، مثلا سن 13-14 سالگی افتخار اینو داشتم که شاگرد خدا رحمت کنه استاد زلفانون بودم، در دوره دانشگاه شاگرد مرحوم پورتراب بودم و خیلی اساتید دیگه. من از همون اول بیس فکری موسیقی بی کلام بود، پایان نامه‌ام در مورد موسیقی تئاتر بوده و بعد موسیقی سینما، موسیقی فیلم و بعد هم دیگه شاخه‌های آهنگسازی و رهبری ارکستر. نگاه من در ابتدا به موسیقی بحث کشف شهود بود و اینکه بتوانیم مؤلفه‌های هنر رو در قالب ساز و موسیقی به مردم عرضه بکنیم.
فضای خانوادگی شما چطور با موسیقی آشنا بودن؟
بله.
و آیا تاثیرگذار بود یا نه؟
ببینید، به هر حال بی تاثیر نمیتونه باشه. به هر حال ما در یک محیط کاملا هنری و به قول معروف فرهنگی رشد کردم و فامیلی به قول معروف ما خانواده فرهنگی هستیم، بی تاثیر نبوده. شاید در انتخاب ساز یه مقداری در ابتدا دچار تردید بودم، ولی بعد هم که حالا یک استقلالی به وجود اومد نه.
بله. موسیقی در زندگی شما تاثیر گذاشته یا زندگیتون توی موسیقی و کار هنریتون تاثیر گذار بوده؟
فکر میکنم موسیقی تاثیرش خیلی بیشتر بوده.
تأثیرش بیشتر بوده. بله. اگه قرار باشه از پیشکسوتان و استاداتون صحبت کنید، چه کسانی در لیست هنری شما قرار میگیرن؟
ببینید، چون من مقاطع تحصیلی در رشته موسیقی به هر حال متفاوت بوده، توی هر بخشی میتونم استادای خیلی چهره‌ای رو معرفی کنم، ولی به دارستی که الان به ذهنم میاد استاد زلفانون بودن، استاد بوتورا، استاد الهامیان، استاد میرهادی، خدمت شما عرض بکنم که آقای علی رهبری، استاد نصیر حیدریان، اینا در بخش من رهبری ارکستر هستن. و خیلی واقعا الان حافظم نمی کنه مال در 12 سال پیش فارغ التحصیل شدن.
آقای وجدانی، شما رهبری ارکستر رو به عهده دارید و میتونیم بگیم از جوانترین ها هستید. بفرمایید که این رهبری ارکستر چه شرایطی رو میطلبه؟
ببینید، برای رهبر ارکستر شدن شما باید اول موسیقی رو به عنوان یک نوازنده خوبی باشید، بعد آهنگسازی ببینید، هارمونی، کنترخوان، تحلیل موسیقی و بعد وارد یاد گرفتن اصول اولیه رهبری یک ارکستر بشین. شما در ابتدا هیچ وقت بهتون نمیدن که یک ارکستر رو رهبری کنید. شما با دو تا پیانو رو رهبری کنید، بعد کوارتت و زهی، سکشن بادی و بعد ارکستر مجلسی و بعد ارکستر سمفونی. اینها همه یک مدت زمانی رو میطلبه، یک سری آموزش ها هست، یک سری تحلیل ها هست. شما به عنوان یک رهبر ارکستر باید یک سری پارتیتور رو حفظ باشید، آنالیز قطعه ها رو بلد باشین که بتونید در اختیار ارکستر قرار بدید. پروژه بسیار سختیه. من همیشه میگم مثل کسی مونه که داره اعصاب رو جراحی میکنه. شما یک خطای کوچیک در کسری از ثانیه میتونه که کل یک قطعه رو به هم بریزه و کل موسیقی رو از بین ببره.
بله. غیر از آلبومی که بهش اشاره کردید، آلبوم های دیگری رو هم منتشر کردید یا خیر؟
بله. اولین آلبوم من تاریکی زیبا بود که منتشر کردم. 86 دومین آلبوم من وارد بازار شد، اشکایی از بهشت. سال 88 سومین آلبوم من بود، جاده های بارانی. و سال گذشته هم که مجموعه از موسیقی متن فیلم و تئاتری بود که در خارج از کشور جایزه گرفته بودم، تحت عنوان جایی برای ابدیت منتشر شد.
بله. شما در معاونت هنری وزارت ارشاد مشغول هستید، درسته؟
بودم.
بودید. خب چقدر میتونست تاثیرگذار باشه در بحث هنری؟
من چون مدیر بخش در معاونت هنری بودم، واقعا تاثیرش جز این که سبب شد که خیلی نتونم فعالیت موسیقی بکنم بود، چون برحال بخش مدیریتی فعال بودم و عرصه موسیقی رو یه مقداری کمتر بهش پرداختم.
بله. در جشنواره موسیقی فش هم فعالیت دارید جناب وجدانی؟
امسال؟
بله.
نه، امسال در جشنواره
سال گذشته بودی درسته؟
من دو سال بیوپی گذشته رو به عنوان مدیر آتومی جشنواره بودم.
خب جشنواره موسیقی فجر رو چطور میدیدید؟
ببینید جشنواره موسیقی فجر چند تا به نظرم تغییر لازم داره. یکی اینکه این برند جشنواره موسیقی فجر باید مثل جشنواره سینما که یک ایمرج داره، یک تایتل رو برای خودش داشته باشه و بشه اون جایزه‌اش رو به قول معروف در عرصه‌های جهانی مطرح کرد. یکی از هدف گذاری‌ها به نظرم حتما باید این اتفاق باشه. یکی اینکه جشنواره فجر یعنی بهترین ها. من همیشه فکر می‌کنم که جشنواره فجر 70% رو باید اساتید ما تشکیل دادن و 30% رو گروه‌هایی که میتونن و بیان و خودشون رو مطرح بکنن. من خودم همیشه دوستان در موسیقی ایرانی، در موسیقی کلاسیک بهترین های ایران و اساتید باشن که مردم بیان از اونها دیدن کنن. خیلی نمیپسندم خیلی ها مایل نیستن در جشنواره شرکت کنن. این جشنواره تنها محل جمع شدن گروه‌های موسیقی مملکتمون هست که باید همه دست به دست هم بدن و توش باشن. نظر شخصی من نظر دارم.
حال موسیقی ارکسترال رو چطور میبینید؟
الان خیلی حالش خرابه.
عجب.
به این دلیل که موسیقی ارکسترال به واسطه تعداد نوازنده‌هاش نیاز به تامین بودجه هست. ارکسترهای خصوصی گاهن با یک اسپانسر، دو اسپانسر چند تا اجرا میرن ولی بعد مشکل میخوره. نوازنده های 10% ارکسترهای ما یک نفر هستن، یعنی مشخصن. از طرفی وضعیت ارکستر ها در بخش سمفونیک و ملی نیاز به بازنگری داره، مخصوصا ارکستر ملی و اصولا زیر ساخت های ارکسترال چه خصوصی چه دولتی به نظرم باید مورد بازنگری قرار بگیرن.
بله. شما به عنوان رهبر ارکستر فکر میکنید که افرادی که جوان هستن هم میتونن وارد این عرصه بشن یا خیر تجربه لازمه؟
حتما همینطوره، ولی اینکه تجربه نوازندگی ارکستر با تجربه نوازندگی با یه گروه کوچیک خیلی متفاوت است. من این رو باید بگم که قرار نیست هر کس هم نوازنده خوبی باشه فکر کنه بره در ارکستر سمفونیک یا ملی بزنه. میتونه نوازنده خوب در ارکستر خصوصی ساز بزنه. یه نوازنده خوب نباید فکر کنه که انتهای موسیقیش اینه که در یکی از این دو ارکستر بزنه. اصلا اینطور نیست. نوازنده جوان هم باید بیان اضافه بشن، ولی قول اجرا به اینها داده نشه. اینها در همینا حضور داشته باشن که اینا رو اساتید ما تمرین بکنن، تجربه موسیقی ارکستر و نوازندگیشون رو بیشتر بکنن.
نوآوری و خلاقیت توی ارکسترال میتونه راه پیدا کنه و حالا حکم صاحب سبک رو بگیره یا خیر؟
ببینید، حتما اینطور میتونه باشه که یک امضای رو داشته باشه، ولی تا زمانی که زیر ساخت‌ها درست نشه این اتفاق به وجود نمیاد. فقط اینکه ابزارها باید باشه که اون امضا به وجود بیاد.
آیا اصلا مورد توجه هست موسیقی ارکسترال یا خیر؟
ببینید، موسیقی ارکسترال متأسفانه در یک برهه‌های زمانی مورد توجه قرار میگیره که این خوب نیست. شما متناسب با بعضی مناسبات و جشن‌ها از موسیقی ارکسترال و کاراش پخش میشه، در صورتی که باید اینها در طول سال برنامه داشته باشن به صورت مرتب، که الان هم دارن ارکستر سمفونیک و ملی ما و سایر گروه‌ها، ولی حمایت بشه، تبلیغات گسترده براشون بشه که مردم متوجه باشن که در طول سال هم میتونن برن و مثلا موسیقی ارکسترال رو بشنون، قرار نیست تو ایام خاصی موسیقی ها اجرا بشه.
بله، سلیقه مخاطب رو چقدر در نظر میگیریم و آیا اهمیت داره یا خیر؟
حتما. ببینید، موسیقی ارکسترال کمک میکنه به مخاطب، به قدرت تصمیم گیریش، به شنیدن موسیقی خوب. اون موقع هست که بعد ما در سطح جامعه میتونیم افرادی رو داشته باشیم که خودشون تعیین کنن این خواننده به در کنسرت میخورد یا نمیخورد. الان قضیه برعکس شده، اینقدر آثار سخیف موسیقی که من اسمش رو گذاشتم فست فودی به خورد مردم داده شده که دیگه مردم اصلا تحمل شنیدن قطعات ارکسترال رو ندارن، نمیان بیان بتهوون گوش کنن. موسیقی های ایرانی ما هم نمیتونن الان گوش کنن، موسیقی های ردیفی دستگاهی ما هم نمیتونن گوش کنن، به خاطر اینکه سطح سلیقه مخاطب به شدت نزول کرده. هنرمند وظیفه‌اش احترام به شعور مخاطب هست و اینکه کمک کنه سطح سلیقه شنیداریشو بالا ببره.
و دقیقاً سوال بعدی من از شما این بود که فرهنگ خوب شنیدن رو چطور باید ترویج بدیم؟
ببینید، فرهنگ خوب شنیدن نیازمند اثر خوب هست و بعد راهنمایی. ببینید، شما ممکنه اثر خوب رو داشته باشید، مشاور خوب نداشته باشید. ما در همه زمینه‌ها مشاور داریم، در زمینه هنری هم حتما مشاورای مهمی داریم. شما باید بهتون یاد بدن، آموزش داده بشه که چه موسیقی یا چه هنری رو کجا ببینید، کجا بشنوید. این اتفاق خیلی بزرگیه که مثلا من در سال گذشته دیدم که چند نظیر 100 گالری مجوز گرفته بودن. من میخوام از شهروندامون سوال بکنم که 10 تاشون نمیتونن ببرن. قطعا نمیتونن، به خاطر اینکه آیتم فرهنگ و هنر از سبد خانواده های ما حذف میشه. اگر شما روز جمعه برنامه‌ریزی برای دیدن یک گالری نقاشی کردی، این یعنی شما در سبد فرهنگیتون دارید. حالا بحث کتاب هم که دیگه جای خودشو داره.
بله، خب این هم به عنوان آخرین سوال از جناب مهدی وجدانی که رهبر ارکستر هم هستن، اینه که موسیقی ارکسترال آیا برای مردم اونطور که باید و شاید معرفی شده یا خیر؟
نظر شخصی من هست خیر.
بله،
اصلا مردم ما تفاوت شاید موسیقی کلاسیک و موسیقی رمانتیک رو ندونن.
درسته،
ما وقتی میگیم موسیقی کلاسیک میگن بتوبه، میگیم موسیقی باروک میگن بتوبه، میگیم موسیقی رمانتیک میگن بتوبه، یعنی تعریف در همون است. چرا؟ فکر میکنم به این بحث ضعیف عمل کردن یا معرفی نکردن. حداقل در دوره‌های گذشته اینطور نبوده که معرفی کنن. مثلا ما مهمان 2 از سمفونی شماره 4 چایکوفسکی رو میشنویم.
بله.
اون موقع وقتی نشناسیم، خب شما همه رو فکر میکنید یه نفر ساخته یا مثلا همش مال یه دوره. در صورتی که مثلا
شناسنامه اثر مهمه.
بله، شناسنامه اثر مهمه و کمک میکنه شما بدونید که این در کدوم دوره تاریخی مشتری بوده.
احسن. خب موسیقی حال ما رو خوب میکنه، این کاملا مشخصه. بله. اما چه چیز حال موسیقی رو خوب میکنه؟
مردم.
بله. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب وجدانی، از اینکه با ما همراه بودید. درود بر شما.
سلامت باشید.
بزرگوار هستین. خدا نگهدار. Thank you. سپاس از همراهی و همدلی شما یاران با برنامه سروش. فرصت ما به پایان رسید. ساز دلتان کوک و خدا نگهدارتان.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی
همراه شما هستیم با این مصرع از این شعر زیبا که مرا روزی مباداندم که بی یاد تو بنشینم.
هر جا که قصه سراغ من میاد، یاد تو حالم رو بهتر میکنه، یاد لحظه هایی که تو با منی تو دلم امید رو بیشتر میکنه. وقتی آسمون من ابری میشه، دست مهربون تو چشم منه، هر کجا که اسم پاک تو میاد دل من به سوی تو پر میزنه. دنیا رو تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام. اگه دنیا رو بریزن زیر پام، تو نباشی از همه خسته میشم. چقدر این دقیقه ها رو دوست دارم، وقتی تنها به تو وابسته میشم. دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام.